مبحث مکاسب، تعریف معامله و اقسام آن، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه
علوبا. یکی از دروس فقهی شیعه در کتب فقهی که پیرامون اون علمای بزرگ در واقع صحبت کردن و نوشتارهای زیادی دارن و حتی کتاب مستقلی در این رابطه نوشتن و روش بحث کردن، در واقع طریقه خرید و فروش و معامله و معاملات هست که نامیده شده به مکاسب در لسان بعضی از فقهای شیعه. مکاسب یعنی کسب‌های جوراجور مختلف، المکاسب. چون جلسه اول فرصت هم نیست، ما میخوایم که خود وارد متن هم بشیم که لااقل خسته کننده نباشه. پیرامون این قضیه و نوشتن این کتاب و اینا سعی میکنیم که اگر زنده بودیم در جلسه آینده، اگر کلاسی برقرار شد، عرض به خدمتتون که حداقل 5 دقیقه ای پیرامون این قضیه صحبت بکنیم که در واقع چه کسانی، بعضی از کسانی یا چه کسانی پیرامون مکاسب کتاب نوشتن و جزوه ای داشتن. از حضورتون که و شروعش انتهاش چه کسبهایی رو در بر میگیره، اونها رو انشاءالله صحبتی خواهیم کرد. خب همینطور که عرض گفتیم که مکاسب در واقع جمع کسب هست، فارسیش میشه کسبها. چه چیزی رو به ما میفهمانه؟ به ما میفهماند که ما در ادبیات احکامی خودمون، ادبیات احکامی تشیع، در واقع یک سری کسب هایی داریم که اینها موجوده، وجود داره و دستبندی شده و تقسیم میشه. تقسیم به چی میشه؟ تقسیم میشه به معاملات، که خود معاملات هم جمع معامله هست. وقتی صحبت از معامله میکنیم، این دقت رو باید داشته باشیم که معامله یک لفظی است که در ادبیات عرب اگر بخوایم که او رو مورد تجزیه قرار بدهیم، میگیم که یک لفظی ثلاثی مزید، از ابواب ثلاثی مزید هست. یعنی چی ثلاثی مزید؟ خود ثلاثی یعنی یک اسم، یک فعل، یک حرف، یک کلمه به هر حال، چون کلمه از این 3 قسم تشکیل میشه. کلمه ای که دارای 3 حرف هست، اگر فقط و فقط این 3 حرف باشه بهش گفته میشه در ادبیات عرب مجرد، یعنی تنها هم این 3 حرفه، 3 حرف اصلیشه. اگر 3 به اضافه 1 حرف زائد باشه در ادبیات عرب اصطلاحا بهش گفته میشه مزید، یعنی کلمه ای که حرفی زائد دارد، زائد بر 3، یعنی 3 حرف اصلی. حالا ممکنه حروف اصلی 4 باشه، زائد بر حروف 4 هم داشته باشه. پس وقتی میگیم 3 به اضافه حرف زائد میشه مزید، اون 3ش میشه ثلاثی، به اضافه فلان میشه مزید. اگه رباعی بود میگیم رباعی به اضافه اضافه، به اضافه حالا 1 حرف 2 حرف، ما میگیم به اضافه فلان میشه رباعی مزید. معامله یک لفظی است که در واقع از ابواب ثلاثی مزیده و حروف اصلیش عمل هست، عمل کردن یعنی انجام دادن. وقتی تو ابواب ثلاثی مزید بهش نگاه میکنیم میبینیم باب مفاعله است. باب مفاعله که ابواب هایی است که وقتی اسم مفاعله میاد، یکی از معانی باب مفاعله اصولا که معروف و مشهورم هست بهش میگن بین الاثنین. بین الاثنین دقت میکنید که در معامله لفظ معامله خیلی به کار میاد، یعنی اصلا اصل معامله بر این لفظ هست. بین الاثنین یعنی بین دو تا طرف، بین دو چیز. بین الاثنین بین این دو تا در جریان. معامله از باب مفاعله است. عامل یعامل معاملتن مفاعله، که ما تو فارسی نمیگیم معامله، میگیم معامله، ولی عربیش هم مفاعله در واقع باید به فتح خونده بشه سگش. خب در معامله چه کاری صورت میگیره؟ در معامله یک معنی لغوی ما داریم که در فرهنگ عمید من نوشتم این معنی لغویشو، میگه که جالب هست که این معانی رو انسان یادداشت کنه داشته باشه، میخوام یه نتیجه‌ای بگیریم. میگه آقا با هم کار کردن، با هم خرید و فروش کردن، داد و ستد کردن و قرارداد رو کلن میگه در فرهنگ فارسی عمید بهش میگه معامله. فرهنگ جامعه نوین هم همین معنا رو تقریبا کرده، میگه خرید و فروش معامله است. ببینید خرید و فروش یعنی بین الاثنین دو تا چیز صورت میگیره. با هم کار کردن یعنی باید دو طرف باشه، یک طرف معامله محقق نمیشه. این چیزایی است که ما باید نتیجه گیری کنیم، بعدها اینا به دردمون میخوره. یعنی با یک طرف در باب مفاعله، مفاعله و بین الاثنین معامله محقق نمیشه، باید حتما دو طرف باشه چون بین الاثنین. توی اصطلاحات فقهی شاید جزوه خودمون باشه که تو کانون منتشر کردیم بر مبنای در واقع واژه های فقهی که تو کتب الان هست و جدیدن هم کتب دیگری چاپ شده اضافه شده، گفته میشه که با یک دیگر معاشرت کردن. تعریف میکنه از معامله به این که احکامی است که نظر شارع مقدس اسلام از وضع آنها اصلاح امور زندگی دنیوی برای مردم هست. یعنی یک مقرراتی، یک ضوابطی، یک قراردادهایی رو شارع مقدس تحت عنوان واژه معامله میاره اونجا در پیشگاه مردم قرار میده، پیش مردم قرار میده که مردم بر اساس اون امور زندگی خودشونو بتونن اصلاح کنن، به خطا نیفتن. این رو داشته باشید تا حدیثی که میخونیم منطبق با این معنا بکنیم، ببینیم چقدر حضرت امیر سلام الله علیه زیبا مسئله معامله رو مطرح کرده و به تجار چه تذکرات جالبی داده حضرت. خب این معنی لغویش هست. در معنی اصطلاحی هم عرض کردیم که خود معامله چون بین الاثنینه حتما باید دو طرف وجود داشته باشه، یک طرف معامله محقق نمیشه. حالا میریم سراغ مسئله‌ای که در باب معاملات که در رساله های عملیه در تحت عنوان موضوع احکام خرید و فروش بحث میشود. اونجا همه فقها یک بحثی دارن به نام احکام معاملات یا خرید و فروش. البته از اون مکاسب کلی مراجع عظام یک بخشی رو اینجا اومدن ذکر کردن، نه همه مسائل و موضوعات مطروحه در باب معاملات و مکاسب رو. خب مثلا الان رساله حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست جلوی ما، مسئله 1747، این تو رساله های دیگه هم هست. میفرماید که بر هر مسلمانی واجب است احکام معاملات را به مقداری که معمولا مورد احتیاج اوست یاد بگیرد و بر علما، علما یعنی دانشمندان فقهی، کسانی که در این زمینه تحقیقات داشتن و تحقیقات کردن، واجب هست این احکام را به مردم بیاموزن. حالا چقدر اونها که باید دارن یاد بگیرن یاد میگیرن، چقدر اونها که باید بیاموزن به مردم نمیاموزن، این که حالا بحثی است که خارج از مبحث ماست، حالا موضوع اجتماعی قضیه است. همین مسئله رو ببینید که وجوب این مسئله از کجا میاد. یک حدیثی داریم از حضرت امیر سلام الله علیه، دقت بکنید. حضرت میفهمد که این در میزان الحکمه ذیل واژه معامله و بیع اونجا مطرح شده. صفحه 612 من نوشتم تو میزان الحکمه. حضرت میفهمد که ببینید عبارت مسئله 1747 رو میخواییم که مستدل کنیم به روایت امیرالمومنین علیه السلام که مسئله استدلالی باشه. اصل مسئله رو شما دونستید. حالا حضرت میفهمد ای جماعت بازرگان، احکام داد و ستد را بیاموزید سپس تجارت کنید. عبارتش هم همونه که شما مشهور و معروف هست، یعنی یا معشر تجار الفقه، همونی که تو این رساله آمده بود، ثم المتجر، اول فقه، اینجا یعنی اول دریافت و دریافتن و آموزش دیدن مسائل معاملات، احکام معاملات، سپس چی؟ سپس تجارت کردن، داد و ستد کردن، معامله کردن. بعد حضرت حدیث زیبای دیگری دارد. قال علی علیه السلام انه کان یقول لا یقعدن فی السوق الا من یعقل الشراء والبیع. خب حضرت می فرمود کسی که به کار داد و ستد آگاه نیست نباید وارد بازار شود. خب اینم یک حدیث. یک حدیث دیگر هم ظاهرا باز از اون بزرگوار هست، حالا من باید که حدیثش رو برای شما بیارم که اون رو هم نوشته بودم، حالا یا لای چیز هست الان چون فرصت نداریم برای جستجو و اینها، قولشو میدم که متن حدیث رو بیارم. اون حدیث هم این رو بیان میفرماند که حضرت میفرماند که ای تجار، اول فقه احکام داد و ستد رو بیاموزید سپس به داد و ستد بپردازید. چرا؟ حضرت میفهمد در غیر این صورت اگر بلد نباشید شما احکام داد و ستد، یعنی مکاسب رو، احکام مکاسب، احکام کسب رو بلد نباشید، حضرت میفهمد به ربا دوچار میشید. به ربا که دوچار بشید هست و نیستتون از بین میره. اینا رو روایت شما میارم برای شما که اینا متنشو مثل اینها بخونید. حالا ببینید در داخل معاملات، من یک مسئله را از رساله آیت الله مکارم شیرازی خوندم، حالا یکی دو تا مسئله دیگر رو هم میخونیم، بعد میخواییم که یه مقدار هم از نظر فقهی توضیح بدیم، بعد بگذاریم حالا برای جلسات بعد. مسئله بعد رساله اینه که آقا کسب، همه اینا رو روایت داریم، کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند اینها برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است. یعنی طرف اگر جایی اداره استخدامی، جایی چیزی نیست، جز نظامی ها نیست، لشکری، کشوری، فلان اینا نیست، واجبه بره یا تجارت بکنه یا زراعت بکنه یا صنعتی داشته باشه برای خودش، مخارج زن و بچه‌شو در بیاره بده. جدائی، تکدیگری، میدونید که در اسلام ما چیزی به نام تکدی و جدائی نداریم، حرام هست اصلا. فقیر داریم ولی جدا نداریم. اینی که لفظ تکدیگری با فقیر و فقر در جامعه ما متاسفانه یک آمیزش خاصی داشته، این قاطی شده، مخلوط شده، بعضی جا نمیشه جداش کرد، این خیلی زننده است. به فقیر به مانند یک جدا نگاه کرده میشه، در حالی که در اسلام جدا واژش تکدی هست. تکدی اصلا حرام هست. همه علما، ائمه، انبیا همه حرام میدونن. ما چیزی به نام گدایی تو اسلام نداریم، ولی فقیر داریم. فقیر در اسلام مورد احترام هست. اصلا معنای فقیر معنی است که حالا بهش میرسیم. شما خواهید دید که اصلا با گدایی قابل قیاس نیست. فقیر کسیه که ممکنه طرف داره کار میکنه، ما 1,000,000 تومان هم میگیره، در مرحله عادی قضیه ماهی 1,010,000 تومان خرجشه، این فقیره. بهش فطریه تعلق میگیره، بهش زکات تعلق میگیره، بهش صدقه تعلق میگیره. خیلی جالبه، ولی ما اینها رو مخلوط با هم کردیم. حالا بعضی جام نمیتونیم مثلا جامعه هم جداش کنیم، ولی دوچار تحقیرهایی طرف میشه، دوچار آبروریزیایی میشه، خانواده هایی به هم میزن و الا ماشاءالله. پس میفرماید که اگر کسی میخواد که میبینه که کاری نداره، باید سراغ زراعت، تجارت و صنعت بره برای مخارج همسر و فرزندان خودش، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، یعنی در مورد نظام جامعه اسلامی، مثلا تو جامعه اسلامی مسلمون ها دکتراشون همه مسیحی و ارمنی و یهودی هستند، میفهمد به همه دانشجویان، جوان ها تماما واجبه برن دانشجوی پزشکی بشن، اصلا واجبه کفاییه. ما بهش به این صورت نمیپردازیم در مکاسب به این مسائل، واجبه کفاییه که برن دانشجو پزشکی بشن تا زمانی که مسلمون ها دارای دکتر مسلمان باشن. حتی در مورد شیعه هم همینطوره ها، دکتر شیعه داشته باشه. بعد میفهمد که در غیر این صورت ها که اگه ما همه اینا هم داشتیم فلان اینا نبود، اینا مستحب مؤکده، یعنی تأکید شده مخصوصا برای کمک به فقرا و با وسعت بخشیدن به زندگی یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده، انسان مستحب اگر یه کاری داره در کنار اون کار میبینه که مثلا زندگیش یر به یر میشه، من 1,000,000 تومان حقوق مثلا میگیرم، 800,000, 700,000, 600,000, 500,000 تومان حقوق میگیرم، فقط زندگی خودم اداره میکنم، فقیری به من مراجعه میکنه، نمیتوانم او رو تأمین بکنم، شارع مقدس میفهمد مستحب به مؤکد، شما اگه میتونی یه خوردم تجارت بکنی، یه جین جورابی، یه جین زیرپیرنی، لباس زیری، لباس رویی، مسواکی، خمیدندونی، چیزی یه جایی هم یه بساطی بکنی، وقت دستت بگیری بفروشی، برای چی؟ میگه خودم که احتیاج ندارم. میگه مستحب به مؤکد، شما اگه فقیری بهت مراجعه میکنی دست تو جیبت بره که یه چیزی هم به فقیر داشته باشی بدی. میگه از کجا بیارم؟ میگه از همین تجارت کردن. تجارت کن، درآر، سود بکن، مقداری یا همه این سودو به اون فقرایی که میخوای بهت مراجعه میکنه میدی. شرمنده نشی که فقیر بهت مراجعه کرد، واقعا فقیر هست، بگی آقا من واقعا منم مثل تو هستم، یا من الان یر به یرم به تو بخوام بدم خودم از زندگیم لنگ میشم. این مستحب مؤکد. خب حالا یک مستحباتی عرض به خدمتتون که داره، مطالبی داره که من اونها رو عرض میکنم. عرض کردم یه مقدارم قاطی مسئله فقهی بشیم، تو این چند دقیقه باقی داریم، ولی خب ما بحث و جور دیگه ای تنظیم کرده بودیم، به این خنسی وقت خوردیم یه مقداری. در معاملات ما یه احکامی داریم که مثل احکام دیگرمون یک سری مسائلی واجب هست تو معاملات انجام بشه، یک سری مسائلی مستحبه، یک سری مسائلی حرامه، یک سری مسائلی مکروهه. در معاملات هم همچنین، در مکاسب هم ما همچین چیزایی داریم. پس 4 تا وجه رو ما در مکاسب و در معاملات ما دنبال میکنیم. 4 تا وجه شما بشمرید. وجه اول چیه؟ واجب، مستحب، حرام و مکروه. 4 تا وجه رو در معاملات هم به این صورت ما دنبال میکنیم. اینو داشته باشید. حالا اول ما میریم سراغ این که معاملات، رو نظمش نمیریم جلو، خارج از نظم میریم، میگیم معاملاتی که کلن اصلا حرامه، معاملاتی که حرامه اصلا ما نباید انجام بدیم. اینها چی هستن؟ یه نکته رو اینجا تذکر میدیم، اگر برسیم این جلسه تذکرشو شرح میدیم، توضیح میدیم، اگر نه برای جلسه آینده میخوایم اینو بگیم. ما یادداشت بکنید، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. گمان نمی‌کنم تا حالا کسی هم روش خیمه زده باشه و این مطلب رو باز کرده باشه برای خودش. ما بنویسید در نوشتارهای خودتون، در مکتوباتتون این رو بیارید که معاملات ما به چند دسته اینها تقسیم میشن. دسته اول یادداشت بکنید، معاملاتی که حرامن و باطلن، یعنی ما اینجا میفهمیم که فرق است بین باطل بودن و حرام بودن. این خیلی مهمه. دقت کنید در شما که دارید احکام رو تدریس میکنید یا میخواید بعداً تدریس بکنید، نیاید یه چیزی رو بخونید برید و اگر مثلا همینجا خوندید که میگه آقا فلان معامله هم باطله یا حرامه، دانشجو میپرسه که آقا باطله یعنی چی، میگه همون تأکیدی بر حرام هست. اصلا چنین چیزی نیست. فرق است بین حرام و باطل بودن. این دوتا با هم میگه فرق میکنه. وجه اول، ما معامله ای داریم که حرامه و باطله، درست؟ دوم، معامله ای داریم که حرامه و صحیحه. خب دقت بکنید اینو باز بذارید فایلش رو، من جلسه آینده اون وقت ادامه بدم براتون بگم که میخوام راجع به همینا یک هر کدوم یک تیکه رو عرض بکنیم تا ما در موضوعات بحثمون مشخص بشه که میخوایم بریم جلو، بدونیم که در کجا میخوایم بحث کنیم. شما باید بشه اینا رو آنالیز بکنید، صفحه بندی براش بکنید اینا که بریم چجوری. پس وجوه معامله رو عرض کردیم، یه وقت ما معامله داریم حرامه و باطله، یه وقت معامله داریم حرام هست ولی صحیحه، باطل نیست. خب حالا وجوه دیگه هم داره، اونم عرض میکنم. اول ما اجازه بدید که گفتیم معاملات حرام ما که هم حرام هست وجه اول و هم باطل هست، اینها رو عرض بکنیم یه مقدار، بیایم جلو بریم بعد سراغ وجوه دیگر تا اونجایی که میرسیم. میگن معاملات، فقها ها میفهمن که آقا معاملات حرام و باطل بر شش قسمه. شش قسم معاملات حرام و باطل داریم. قسم اول میفرماین جاییست که شما بخوای این نجسی رو بخری یا بفروشی. ببینید دو طرفه، اصلا یک طرفه قضیهش نیست، چه بخری چه بفروشی. یادتون باشه، به من حتما یادآوری بکنید، من جلسه آینده اگر بودیم راجع به دو واژه برای شما صحبت بکنم. دو واژه در قرآن به کار رفته، واژه‌های بسیار حساسی در فقه ما. یکیش واژه بیع هست که این واژه واژه متضاد بهش میگن، یکی هم واژه شراء هست. اینو صحبت بکن. خب میگه که آقا برمیگردیم به اصل بحثمون. قسم اول بحث اونه که عین نجسی رو شما بخوای خرید و فروش بکنی. میگه عین نجس مثل چی؟ شما نجاسات رو در بحث نجاسات خوندی، خون عین نجسه، شراب این نجسه. عرض به خدمتتون این که قائت مدفوع انسان این نجسه، ادرار بول این نجس هست. چیزای دیگه که مثل ایناست که در نجاسات بحثش آمده. میگه اینها رو میخوای خرید و فروش بکنیم. خود خوک، شما میخوای یه جا خوک نمیخوای چی کنی، ولی میگی که یه جا هستش که آقا یه ارمنیه به من سپرده یا یه یهودی، من یه خوک ببرم بهش بفروشم، خوک این نجس. یه سگیه میخوام برم بفروشم، سگر پیدا کردم وسط بیامون، چه سگ خوشگلی هم هست، خیلی قشنگه، ما خودمون که نمیخوام مصرف کنیم ولی بریم بدیم یه پولی بگیریم، پولش هم بریم بدیم شعبه سلمان فارسی با آقای عطاپور که اینقدر بنده خدا نره بیاد بیرون، هی بریم که الان بریم بیرون چیکار کنیم، سنگ کنیم نکنیم فلان کنیم، بشینه سر کلاس اینم بنده خدا آسودگی فکر داشته باشه، ها پول چیزا رو مثلا اینجوری کنیم، این عیبی که نداره بفروشیم. میگه آقا خرید و فروش عین نجاست حرام هستش، عین نجاست مثل ایناست. بعد اینجا یک استثناء جالبی داره، ببینید اینها رو انسان باید بدونه در تدریس احکام، بیا به جستجو کنه و بیان بکنه. ولی اگه شما آمدی کلیت این قضیه رو به همین صورت که الان من عنوان کردم بیان بکنی، یک دانشجوی زبلی اگه باشه، یه خود تیزهوش باشه، یه مقدار تیز باشه، فکر بکنه، به شما میگه که آقا پس الان فلان کس داره تو فلان بیمارستان داره جون میده، نیاز به خون داره، شما خون عین نجاسته، میخوای بهش خونتو بفروشی یا بری اجای خون بخری، بخری حرومه، بفروشی حرومه، طرف هم داره میمیره، تکلیف چیه؟ شما میخوای پای درخت هلو و گلابی و سیب و فلان اینا بهترین کود رو بریزی، کود شیمیایی بریزی، هلو و گلابی و سیب تو اینا مزه پیدا نمیکنه وقتی کود شیمیایی باشه، چه بسا زیادش باعث بیماریهای سرطانزا هم هست. میگه بهترین کود چه کودیه؟ میگه کود انسانی است. کود انسانی هم مدفوع انسان هست. میگه اینو بخری. میگه کیسه ای چم؟ میگه کیسه انقدر فلان قطعه. میگه آقا ما تو رساله خوندیم خریدش حرومه، فروشش هم حرومه. کود انسانی منم، کود حیوانی اگه حیوانی باشه که مثلا فضلش فلان باشه، خب میگه آقا نمیتونیم. میگه چیکار بکنی؟ دقت بکنی وقتی میخوای میگیم کلی مساله رو مطرح بکنی. ولذا تقسیمی که اینجا فقها میکنن و استثنایی که میزنن این جالب هست. میفهمن در غیر مشروبات مسکر، باز واژه مشروبم توی پرانتز خواهش میکنم اینو حتما حتما یادداشت کنین، تو درس احکامتون خیلی به درد میخوره. مشروب جلوش بنویسید مساوی است با هر گونه نوشیدنی. دقت بکنید، هر گونه نوشیدنی رو به شما میگن مشروب. اگر شما از اینجا بلند شی بری امارات متحده عربیه، بری تو مکه، بری مدینه، بری در یکی از کشورهای عربی، بگی اورید و ان اشربه، اورید و ان مشروب، مشروبن، طرف شرق نمیزنه زیر گوش شما یا بگیره شما رو ورداره ببره بگی که آقا ایشون مشروب میخواد، یعنی میخواد بخوره آب شنگولی، میخواد بخوره مثلا مست بکنه نم فلان بکنه. عرب اینو از این کلمه و واژه نمیفهمه. عرب از واژه مشروب نوشیدنی متوجه میشه، میگه نوشیدنی یعنی مشروب. ولذا ببینید در قرآن واژه شراب، واژه شراب در قرآن کریم شما اگه دقت بکنی برای چیزای مسکر اصلا نیامده. شرابن تهورا، شما چون پس آقا اگه شراب مست کننده است با این شرابن تهورا چه؟ شراب معنی نوشیدنیه. در بین ما ایرانی ها شراب یک معنای اصطلاحی داره به معنای یک چیز مست کننده است. فقط و فقط ما نوشیدنی مست کننده رو بهش میگیم شراب. اما در بین اعراب و در لسان قرآن و روایات اصلا همچین چیزی نیست. اینو یه وقت قاطیش نکنید با هم، یعنی اگه بهش مراجعه کردید تو روایات هم دیدید نگه آقا اینجا پچه ها نوشته امام صادق آقا مثلا فلان کس رو براش گفت شراب بیارید مثلا شراب خورد مثلا، نه یعنی نوشیدنی آوردن یا نوشیدنی خورد. تو قرآن هم شراب هم دید. خب در بین ماها شراب به معنی مایه مسکره، اما در لسان فقه، فقه شیعه که ما داریم صحبتش میکنیم، وقتی میخواد صحبت از اون شرابی بکنه که ما در معنای اصطلاحیش چی میدونیم اون شراب رو مست کننده میدونیم، بهش میگه مسکر. مسکر یادتون باشه یعنی سکرآور، سکرآور یعنی مست کننده. دقت بکنید این معنای ظاهری سکرآوره. ولذا میفرماید ولا تقرب الصلاح و انتم سکارا، میگه که در حالت مستی نماز نگذارید. اگر کسی مست بود نماز خونم بود، در حالت مستی حق نماز خوندن نداره، اصلا نزدیک به نمازم نشه. اینو یه معنای باطن هم براش کردن، چون خود سکارا اصولا یک واژه است که معنای دیگری هم در دل خودش داره و اون معنای غفلت و بی‌توجهی است. ولذا این آیه معنای دیگری هم داره، ولا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، یعنی در حالت غفلت و بی‌توجهی به نماز نزدیک نشید، بذارید حواستون جمع باشه به نماز نزدیک نشید. مثلا میگه چجوری؟ میگه مثانه شما، من مجبورم اینا رو باز صحبت کنم چون مسائل فقهی است، میگه مثانه شما وقتی پر از ادرار هست، پر از بول هست، برید اول تخلیه کنید بعد نماز بخونید، باهاش نماز نخونید. میگه چرا؟ میگه فشار این به مثانه شما برای تخلیه کردنش و جلوگیری شما از عدم تخلیهش سکری رو به شما دست میده، عدم توجهی رو به شما دست میده، غفلتی رو به شما دست میده که نمیگذاره شما توجه به نماز داشته باشید. اول برید تخلیه بکنید مسانه خودتون رو، بعد بیستید برای نماز. ولی از طرف که میره مثلا برای دستشویی میاد، همش مثلا روپاش بند نیست، فلان نیست، فکر نیست، هرچی ازش مثلا میگن دو دوتا، میگه الان نمیدونم، چون واقعا فکرش رو تحت فشار قرار میده، یعنی این چیزیه که از نظر فیزیکی روحش هم تحت فشار قرار میده. وقتی میره بیاد بیرون، چون آقا چشمات باز شد، راست هم بهش میگن، درسته، حرف درستی هم هست، و الان دیگه از اون غفلت میاد بیرون، میتونه تمرکز پیدا کنه، در اون حالت تمرکز نداره. اون لا تقرب الصلاه این معنا رو هم داره که در روایات هم به همین معنا بهش اشاره شده. حالا میگه که آقا فقها میفهمن مشروبات مسکر، پس دقت بکنید، یعنی مشروباتی که سکرآورن. پس ما مشروباتی داریم که سکرآور چی نیستن، اونا ابی نداره خوردنش که، به استثنای مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول، معذرت میخوام، غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر این ستا رو اصلا کلن استثناء کنید، اصلا اینها وجهی برای حلیت پیدا نمی کنند. این ستا بشمرید با من، مشروبات مسکر، خوک و مردار، اصلا مورد حلیت اینا پیدا نمی کنند. اما بقیه نجاسات دو منظوره هستند، یعنی می شود در وجه دیگری، در منظور دیگری از اونها برای مسائل حلال هم استفاده کرد. مثل چی؟ ولذا می فهمد اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد، خرید و فروش آنها جایز است. اگرچه انسان احتیاط اینه که در بعضی جایی که نیاز نداره ترکش بکنه. مثل چی؟ میگه مانند کود انسانی. شما کود انسانی رو میتونی اصلا یک شرکت بزرگ بزنی، کود انسانی را بخری و بفروشی. خرید و فروش کود انسانی در جایی که برای منظور حلالی بشه ازش استفاده کرد، خرید و فروشش چی میشه؟ جایز میشه، دیگه حرام نیست. از اون زیر مجموعه معاملات حرام خارج میشه، قید میخوره. دیگر مثل چی؟ حالا عرض میکنیم. چشم. پس کود انسانی چون فائده داره، فائده اون قابل توجه، خرید و فروشش مشکلی نداره. خون هم همینطور. شما میگه آقا زلزله اومده، 500 تا کیسه خون میخوایم از فلان کشور بخریم، بعد اینکه دیدیم سالمه فلانه بریم بخریم. یا 500 نفر پیدا شدن میگه آقا ما خون میدیم، هر کیسه خونمون رو مثلا 100,000 تومان میفروشیم، الان ما نیازه. خرید و فروش جایز میگه بله، وقتی قابل استفاده میشه، مسیر حلالی پیدا میکنه، میگه بله میتونه این کار انجام بده. دیگه مثل چی؟ میگه که شما عرض به خدمتتون این که سگی که 3 شرط داشته باشه، یعنی نه یک سگ 3 شرط داشته باشه، میتونی 3 وجه بگیم بهتر برای سگی که مشمول یکی از این 3 شرط باشه. 1، میگه سگ شکاری، یعنی کسی میره شکار، با تیر شکاری رو میزنه طبق اون شرایط شکار، سگی رو میاره میفسه بره اون شکار رو براش ورداری بیاره. این نوع سگ که فقط مخصوص شکار هست، خرید و فروشش جایزه. خب دوم میگه سگ نگهبان، میگه شما یک زمین وسیعی داری، دورش حصاری کشیدی، نگهبان نمیتونه اونجا وایسه چی کنه و اینها، این امکانات زیادی میخواد، برای شما میسور نیست. شما میری سگی رو میخری به عنوان سگ نگهبان، اینو میبندی اونجا، این حیوان دورور این حصار همش گشت میزنه، یک مکان مخصوص به خودش هم داره فلان اینا، آب و غذا بهش میدی، سگ نگهبان، خرید و فروش این سگ هم جایزه. سوم سگ گله، که چوپان برای نگهداری گله خودش از گرگ، از این حیوان استفاده میکنه، این نوع سگ هم خرید و فروشش جایزه. پس ببینید از کجا استثناء کلی ما زدیم، اومدیم در جزئیات مورد بررسی قرار دادیم. خب این یک از موارد معاملات حرام و باطل. اینجا یک مسئله ای هم بگیم، فقها ها فرمودن که در باب مردار، که ما مردار رو نیوردیم جزء استثناءات، سگ رو آوردیم، مدفوع رو آوردیم جزء استثناءات، که کود حیوانی انسانی بهش میگیم و اینها آوردیم، اینا رو بهش گفتیم. ولی فقها بعضا میفرمایند که اگر در باغ وحشی عرض بخوردن شیر و ببری هست، اینجا اینا گرسنن میخوان بدن غذا بخورن، فردی میاد میگه که آقا من یه الاغی دارم دیشب مرد. نحوه تدریس احکام میگیم، ببین ذهن باید باز باشه تو این زمینا. دیشب یه الاغی دارم من مرده، این الاغ میخوام بیارم بفروشیم به شما که تو باغ وحشی، بده به این ببرو و پلنگا بخورن. میگه خرید و فروش این الاغ که حالا مردار محسوب میشه، جنازش مرداره دیگه، دست زدن بهش هم نجس و فلان، این مردار محسوب میشه، میگه خرید و فروشش جایزه. میگه برای اون ببرا و پلنگا و حیواناتی که شغال اینا که تو باغ وحشی جای دیگه کسی از این حیوانات داره بزرگ میکنه، اگه میخوام به اینا بدن بخوره، صرفا برای خرید این کار که به اونا بدن بخوره، بله جایزه، اشکالی نداره. الاغ مرده هم که مردار بود بخرن برای این کار، یعنی به این حیوانات بدن بخوره، اشکالی نداره. خب من یک مورد دیگرم عرض میکنم، اون وقت میخواییم بذاریم جلسه بعد، بیایم فرق معامله باطل و حرام و فرق معامله صحیح و حرام رو، اینها رو وقت با هم دیگه عرض بکنیم، بگیم بریم جلو. بذارید مورد دوم من بگم. دومین مورد از معاملات حرام و باطل خرید و فروش مال غصبی است. که اگر مالکش، یعنی مالک اون مال، امضا نکنه، امضا اینجا به معنی اینی که راضی نشه، رضایت ندهد. امضا یادتون باشه لغتی است که در جاهای مختلف و به معانی مختلف به کار میره. یه جا به معنی تأیید، یه جا به معنی رضایت، یه جا به معنی عملی است که ما انجام میدیم، یعنی ما میدونیم یه خطی میکشیم، اثری و نشانه ای، علامتی از خودمون میذاریم که این علامت مخصوص ماست، اونم بهش میگن امضا. میگوید که خرید و فروش مال غصبی که اگر مالکش امضا نکند باطل است و تصرف در آن حرام است. پس هم معاملش باطله آقای سعیدی، هم حرام هستش. چه چیزی رو گفتیم باطله و حرامه آقای سعیدی؟ اینجوره، اینو میگه هم معاملش حرامه هم تصرف درش باطله. مثالشو میزنیم، دقت بکنید. یک فرشی رو، حالا من مثال فرش میزنم، شما مثالتو مصادیقتو محدود نکن، بگو تونگ این سینی، یه دسته عرض به خدمتون که شلوار و یا بیجامه و نم کت و نمیدونم مثلا چه میدونم این کاپشنا و فلان، اینا که مثلا خیاطای ما میدوزن، اینا رو اومد یه کسی اومد اینها رو دزدید، یه دزدی اینا رو دزدید، سرقت کرد، درسته؟ شما اومدید این مالتو بردن، فرشتو بردن، طلا جواهرتو بردن، یه چیز تلویزیونتو بردن، هرچی اینو دزدیدن بردن، رفتی شکایت کردی اداره آگاهی، آگاهی دزد و گرفت، مالخرم گرفت، مالخر آقای ایکس هست، آمد به شما گفتش که شما گفتی آقا شما دزدیدی، دزدیشونه، به کی فروختی؟ میگه به مالخر. مالخر یعنی کسی که مال خریده، مالخره رو میارن میگن آقا ایشون، اینها مال شما دست ایشون خریده. به دزده میگی به ایشون فروختی؟ میگه بله. به مالخره میگی تو خریدی؟ میگه بله. میگه که به مالخره میگه آقا جنس من کو؟ میگه من راستش جنس تو رو، فرش تو رو فروختم یه جایی 1,000,000 تومان. تو میبینی که مثلا فرش 1,200 میارزیده، این وشته مالخره از دوزه خریده، بعدم خودش به یکی دیگه فروخته 1,000,000 تومان، خودش داره میگه 1,000,000 تومان فروختم، میگه آقا 1,000,000 تومان فروختم. تو میبینی حالا تو که بری دنبال این شکایت رو بگیری، بخوای ماله رو پیدا بکنی، اینو بنزن زندون فلان، میگه آقا جون بدم چی میکنه؟ مالخره بهت میگه آقا جون من 1,000,000 فروختم، راستش این مالی که تو دزدیده به من فروخته، منم 1,000,000 فروختم، راضی هستی من 1,000,000 تو بهت بدم؟ شما میگه آقا بله من راضی هستم، این عرض به خدمتتون که بده به من، من برم. اینجا شما جنستو گرفتی و رضایت دادی، امضا کردی، تایید کردی، اومدی رفتی. اگر تو بگی نه من راضی نیستم، برگردن مالخره، اگه اون مال تو خونشه، ببین منو، معامله حرام باطل یعنی این، تصرف در اون مالم نمیتونه بکنه، روش نماز نمیتونه بخونه، راه رفتن روش گناه، حرام فلان، هیچ. عرض به خدمتتون این که هر کاری بکنه عمل عبادی، عمل عبادیش اصلا قبول نمیشه. رو اون اگه فرش باشه یا مثلا اگه تنگ آب باشه با این آب بریزه بخواد وضو بگیره، میشه مال قصبی، تصرف توش حرام، معاملش هم باطله. حالا بعد هفت جلسه بعد توضیح میدیم دارو. میگه که این باید بره اون جنس رو هر جوری شده تهیه بکنه بیاد به شما تحویل بده، یعنی مال خر بره این کارو بکنه، و الا اگر این کارو نکنه، نتونه این کارو بکنه، اگرچه در داخل زندان هم برود، مظلمه به گردن او هست تا روزی که این مال رو بتونه تهیه کنه و یا شما رو راضی بکنه و رضایت شما رو جلب بکنه، و الا مظلمه به گردنش، یعنی این اون مال رو به شما بدهکار. حالا مالخر میگه آقا جون مثلا ما اینو سارق ورده به من فروخته، سارقم مثلا نیست، منو گرفتن، سارق فراریه، پول گرفته رفته، این پول رو مالخر باید بده، کاری به سارق نره. مالخر میدونه با سارق، یا سارق بگه آقا من الان ببرین منو زندان، من پولا رو بردم خرج کردم، خوردم کباب خوردم، من با رفیقام رفتیم شمال مثلا، من چیکار کردیم فلان کردیم، منم پول ندارم، عادت به زندان رفتنم دارم، کی برم زندون؟ میگه برو زندون. بر مالخر هست که پول این بنده خدا رو بهش بده. اینم قسمت دوم در خرید و فروش مال قصبی که تو همینجا نگهش بداریم. یک وجه دومی هم تو این قسمت، وجه دوم و سومی هم داریم که اینجا من باید توضیح بدم در این زمینه، که انشالله میگذاریم برای جلسه بعد، که الان میخوریم به نماز مغرب و دیگه فرصتی هم نداریم، ولی به شرطی که در جلسه بعد سر ساعت شروع بشه و سر ساعت هم انشالله ما بتونیم که اتمام این قضیه داشته شون و مسائل زیادی که داشتیم میخواستیم بگیم بتونیم همه اونا رو عنوان بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.